الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. تسليات عرض مكنيم أيام شهادت وسوگواري أم الأئمة حضرت صدیق کبرى سلام الله عليها رو اولا خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، ان شاء الله که دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، دعای امام زمان علیه السلام صاحب مجلس شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه این بانوی با عظمت، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ صدوقی روایتی در کتاب من لا یحزن نقل کردن، روایت بسیار قابل توجهی هست، از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن که انفق و ایقن بالخلف، سرمایه ها تو خرج بکن، انفاق بکن و یقین داشته باش که خدا جایگزین میکنه، خدا پر میکنه. بعد امام صادق یه جمله ای فرمودن که این بسیار قابل توجه هست، من اصل موضوع بحثم همین جمله هستش که میتونه تو زندگی انسان، تو رویکرد آدم تو زندگی خیلی نقش داشته باشه. فرمود وَعْلَمْ أَنْ لَهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ اُبْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. اینو بدون، اگر کسی سرمایه هاشو خرج خدا نکرد، این قطعا مجبور میشه که سرمایه هاشو خرج معصیت خدا بکنه. و من لم یمشی فی حاجت ولی الله ابتلی به ان یمشی فی حاجت عدو الله. اگر کسی در راه ولی خدا گام بر نداشت، برای ولی خدا اقدام نکرد و سرمایه هاشو تو راه او خرج نکرد، قطعا مجبوره که سرمایه هاشو در راه ولی شیطان خرج بکنه، در راه دشمن خدا خرج بکنه. عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار. ببینید، اولا انسان سرمایه هاشو باید یه جایی خرج بکنه. سرمایه هاش اون چیزاییست که خدا با آدم داده، چشمش، زبانش، گوشش، قدرت بدنیش، هوشش، استعدادش، هنرش، زیباییش، آبروش، ثروتش، موقعیتش، شهرتش، اینا سرمایه هایی هستش که انسان داره. این سرمایه ها را حتما بالاخره باید خرج بکنه. آدمی که زنده است بخواد زندگی بکنه، با همینا زندگی میکنه، با استفاده از همین سرمایه ها زندگی میکنه. بله، آدمی که از دنیا میره سرمایه هاش تعطیل میشه، ولی تا زنده است از چشمش، گوشش، زبانش، قدرتش، زیباییش، ثروتش، از همه اینا بخواد بهره ببره. بنابراین سرمایه ها رو انسان ناچاره که خرج بکنه. منتها اگر این سرمایه ها رو آدم تو مسیری که رضایت خدا توش هست خرج کرد، جوون عزیز، چشمت رو، زبانت رو، گوشت رو، تو اون مسیری که خدا دوست داره و رضایت خدا توش هست اگر خرج بکنی، زیباییت رو، ثروتت رو، تو محیط ولایت حق اگر آدم سرمایه ها رو خرج بکنه، اینا رشد میکنه، برکت پیدا میکنه. مثل بذری هستش که تو محیط مساعد ریخته بشه، این بذر طبیعتاً رشد میکنه و چند برابر میشه. اگه انسان تو محیط ولایت حق سرمایه هاشو خرج بکنه، برکت پیدا میکنه. یه شخصی تو استان فارس، این روایت تو وسایل شیعه است، به امام رضا علیه السلام زمانی که حضرت خراسان بود نامه نوشت که آقا من رو معاف کن از پرداخت خمس. جواب حضرت طولانی، یه جملش رو عرض میکنم. امام رضا علیه السلام فرمود که خمستون رو بدید. فَإِنَّ اخراجهُ مِفْتَاهُ رِزْغِكُمْ. اگر شما خمستون رو بپردازید، گشایش تو کار خودتون درست میشه. خودتون برکت پیدا میکنه سرمایه هاتون. اصلا حساب های ملک و ملکوت با هم فرق میکنه. تو حساب ملک آدم وقتی خمس میده، پول میده، یک چیزی از مالش رفته، اما تو حساب ملکوت زیاد میشه، اضافه میشه. تو حساب ملکی دو منهای دو میشه صفر. شما اگه دوتا داری این دوتا رو بدی میشه صفر. اما تو حساب ملکوت دو منهای دو میشه 20، بلکه میشه 200، بلکه میشه 2000. اگه آدم دوتا داره این دوتا رو در راه خدا بده، خدا برای هر کدومش 10 برابر، بلکه 100 برابر، بلکه 1000 برابر برمیگردونه به. سرمایه ها رشد پیدا میکنه. مثل ما ينفقون فی سبیل الله که مثل حبتن انبتت 7 سنابل فی کل سنبلتن 100 حبه. مثل کسانی که سرمایه هاشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل یه حبه ای هستش که توی یه دانه ای که شما توی زمین مساعد میکاری ازش 7 خوشه در میاد، از هر خوشه 100 تا دانه در میاد، یعنی از یه دونه 700 برابر میشه. بعد خداوند متعال دنبالش میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، بلکه بیشتر. بنابراین تو حسابهای خدا سرمایه ها رو اگر بدی زیاد میشه. لذا تو روایات ما هست، همون موقعی که تنگ دست هستی، همون موقعی که تنگ دست و فقیری، صدقه باعث میشه که برکت پیدا بکنه مالت. استنزل و رزقه به صدقه، رزق خدا رو نازل بکنید با صدقه دادن. وقتی من صدقه میدم که مالم میره، بله تو حساب ملک از مالت میره، اما تو حساب ملکوت اضافه میشه به مالت. پیغمبر اکرم یه گوسفند قربانی کرد، گوشت این گوسفند رو به هر حال تقسیم کرد بین فقرا، یه دستی از این گوسفند، یه کتفی از این گوسفند باقی موند. یکی از همسران پیغمبر گفت همشو که دادید رفت. پیغمبر فرمود همش موند، فقط این دسته رفته. هر چی که در راه خدا دادیم همونا مونده و ما عند الله باقن. بنابراین سرمایه ها اگر در راه خدا داده بشه تو حساب الهی این سرمایه ها برکت پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. نه فقط سرمایه ها برکت پیدا میکنه و رشد، بلکه خود انسان رشد پیدا میکنه، خود انسان بالا میره. شما قرآن رو ببینید، همتون آشنا هستید، خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید که رسول ما خذ من اموالهم صدقتن، از اموال مردم زکات بگی، صدقه بگی، تطهرهم و تزکیهم بها، پاکشون بکنی. اون کسانی که وصل میشن به ولی خدا خودشون پاک میشن و تزکیهم بها و رشدشون میدی. ببینید خداوند متعال میفرماید که وقتی مالشون رو میدن به تو، به ولی خدا متصل میشن، رشد پیدا میکنن، خود شخصیتشون رشد پیدا میکنه، نه فقط سرمایه‌شون. تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، و دعاشون کن یا نماز بخون بر اونها که دعای تو باعث آرامششون میشه. بنابراین سرمایه ها رو اگر آدم تو محیط ولایت حق خرج بکنه، نه فقط سرمایه ها برکت پیدا میکنه، خود انسان رشد پیدا میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله استحمد آقای خانساری رو، از مراجع معظم تقلید و بزرگوار صاحب نفس، یکی از بازاریای تهران، از بازاریای متدین تهران، حاج آقا مسیحی بود، خدمت ایشون رسیده بود، گفته بود حاج آقا من یه برادری دارم که اهل هر فرقه‌ای هست، اهل هر خلافی هست، چاقوکش هستش، مشروبار هستش، قمارباز هستش، اهل فحشا هست، آبرو تو محل برای ما باقی نگذاشته. ما گفتیم ازدواجش رو فراهم بکنیم بلکه آدم بشه. ازدواجش هم فراهم کردیم، درست نشد. حاج آقا شما صاحب نفسی، این برادرمو بیارم پیش شما، 4 کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله خونساری فرمودن که با این اوصافی که شما از برادرت میگی نصیحت منم به دردش نمیخوره، فایده نداره. گفت حاج آقا باید چیکارش کنیم؟ شما مرجع تقلید ما، حرفتون مطاع هست، بگید چیکارش کنیم. آیت خونساری یه فکری کرد، گفت یه راه من بهتون میگم، اگه این راه حلی که بهتون گفتم جواب داد، بعد برش دارید بیارید پیش من، 4 کلمه من نصیحتش بکنم. اما اگه این چیزی که بهتون گفتم جواب نداد، ولش کنید، دیگه قابل هدایت نیست. اون بنده خدا گفت خب آقا چیکارش کنی؟ آقای خانساری فرمودن ببریدش کربلا. اگر تو حرم سید الشهدا گریه کرد معلومه نوری تو وجودش هست، معلومه که اتصالی با ولی خدا داره. وقت بعد بیاریدش پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کن. این بنده خدا بلند شد رفت، این حاج آقا مسیح بلند شد رفت. یکی دو ماه بعد اومد خدمت آقای خانساری، گفت حاج آقا بردمش. آقای خانساری گفت خب چی شد؟ گفت آقا اول که بهش گفتم بیبریم زیارت، گفت برو بابا، کی اهل زیارته، کی حالشو داره. اصلا اهل این حرفا نبود، با یه ترفندی برش داشتم بردمش. وقتی که رفتیم کربلا به سمت حرم داشتیم میرفتیم، فقط مغازه ها رو این ور اون ور نگاه میکرد، بازی میکرد. اما حاج آقا وقتی وارد صحن که شدیم، سرشو انداخت پایین، گریه نمیکرد، ولی سرشو انداخت پایین. کنار ذریح که رسیدیم گریه نمیکرد، حاج آقا زجه میزد. آقای خانساری گفت حالا درست شد، حالا معلوم که یه نوری تو وجودش هست، حالا بیاریدش پیش من، چهار کلمه من نصیحتش کنم. اون بنده خدا گفتش که حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. من همون کنار ذریع سید و شهدا بهش گفتم برادر من، تو که با امام حسین با اهل بیت قهر نیستی، باشون آشتیه، اینجوری داری گریه براشون میکنی، همینجا عهد به من خلافتو بذار کنار. حاج آقا همونجا عهد بس تموم شد، همونجا عهد بس تموم شد. من اسم اون برادر خلاف رو نیاوردم، تعمدن نیاوردم، شد یکی از شهدای این انقلاب. الان تو حرم است عبدالعظیم علیه السلام، به هر حال تو صحن حرم است عبدالعظیم همه کف با هم دیگه مساوی هست و فقط اسم بعضی از افراد که قبر دارن اسامیشون نوشته. فقط یک قبر هست که برجسته است، فقط یک قبر هست که 7-8-10 سانت برجسته است و سر اون قبر میشینن و حاجت میخوان. این همون برادر خلاف. اگر کسی متصل به ولی خدا بشه، نه فقط سرمایه هاش رشد پیدا میکنه، خودش رشد پیدا میکنه، شخصیت خودش رشد پیدا میکنه، دستشو میگیرن. اما از اون طرف اگر کسی سرمایه های خودش رو به تعبیر امام صادق علیه السلام خرج ولی خدا و در مسیر رضایت حق خرج نکرد، قطعاً باید تو راه معصیت خرج بکنه. پولی که تو راه خدا خرج شه تو راه معصیت خرج میشه، نیرویی که برای ولی خدا کمک اون نیاد تو کمک دشمن خدا باید خرج بشه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، همتون تو قرآن خوندید ما دو تا اردوگاه بیشتر تو این عالم نداریم، دو تا پرچم بیشتر تو این عالم بلند نیست. یا باید تو این اردوگاه باشی، یا اگه اینجا نباشی تو اردوگاه دیگری. تو آیت الکرسی خوندید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این یک اردوگاه که جبهه حقه، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جبهه دیگر کسانی که پشت به خدا کردن اونها هم ولی دارن. ما انسان آزاد تو این عالم نداریم، انسانی که تحت ولایتی تو این عالم نباشه ما نداریم. منطقه اگر کسی ولی خدا بالا سرش نباشه، تحت ولایت طاغوت طغیانگر قرار میگیره، تحت ولایت شیطان قرار میگیره. سومی هم دیگه نداره، به این حق و باطل که دیگه واسطه نیست، یا تو مسیر حق و تو محیط حق سرمایه هات خرج میشه، یا اگر تو محیط حق خرج نشد تو محیط باطل. اگر کسی این رو باور بکنه که ما سرمایه های خونسا و سرگردان نداریم، یه سرمایه‌ای که تکلیفش معلوم نباشه چیه نداریم، یا این طرف یا اون طرف، اگر کسی این رو باور بکنه که دائم یا تو صعود، هر کاری که میکنه یا تو سقوط، هر حرفی که میزنی یا هر سکوتی که میکنی، هر حرکتی که میکنی یا هر سکونی، هر کاری که میکنی تو هر لحظه یا داری بالا میری صعود یا داری سقوط میکنی. پیغمبر اکرم با یه جمعی نشسته بود از اصحاب، یه مرتبه پیغمبر دو سه مرتبه تکبیر گفت الله اکبر الله اکبر. اصحاب گفتن آقا چی شده؟ فرمود یه سنگی از لبه جهنم افتاد پایین، 70 سال تو قعر داره میره، الان رسید به تهش. تا پیغمبر فرمود الان رسید به ته جهنم، صدای یه شیون و گریه از اطراف بلند شد. دنبال کردن دیدن یکی از مشتکین 70 سالش بود، همین الان از دنیا رفت. فهمیدن اون چیزی که پیغمبر میفرمود همینه، یه سنگ. ماهیت بعضی از انسانها از انسانیت خارج میشه، تبدیل به حیوان، بعضی ها تبدیل به جماد میشه. این طرف 70 سال داشت سرمایه هاش و وجود خودش به سمت قعر جهنم میره که پیغمبر فرمود یه سنگی از لبه جهنم پرت شد 70 سال داره میره پایین، بعد فرمود الان رسید، تا فرمود الان رسید مرد، یعنی دیگه انتهای حرکتش بود. انسان دائم یا تو سقوط یا تو صعود، سرمایه هاش دائم داره یا خرج طاعت میشه یا خرج معصیت. امام صادق علیه السلام فرمود که سرمایه‌اش در راه حق خرج شد، در راه باطل باید خرج بشه، سومی دیگه نداره. فخر رازی مفسر بزرگی است از اهل سنت، یه تفسیری داره، تفسیر کبیر، اونجا این رو نقل کرده، میگه از یکی از بزرگان سلف شنیدم، او میگفت من تابستان گرمی از یک کوچه داشتم رد میشدم، دیدم یک کسی داره یخ میفروشه، منتها اینجوری صدا میزنه برای فروش این سرمایهش، این یخش، میگه ایها الناس ارحموا من یذوب رأس ماله، رحم بکنید به کسی که سرمایهش داره آب میشه، یخش سرمایهش بود دیگه، لحظه لحظه داشت آب، رحم بکنید بیاد بخرید. فخر رازی میگه اون بزرگ به من گفت تا من این صحنه رو دیدم گفتم تفسیر سوره والعصر همینه، تفسیر سوره والعصر همینه که خداوند متعال میفرماید ان الانسان لفی خسر، انسان دائم تو خسران و کاستیه، دائم داره کم میشه، مثل یخی که داره آب میشه. ما دوتا عمر نداریم، دوتا عمر نداریم که با یه عمر تجربه کسب بکنیم با یه عمر بیام زندگی بکنیم، یه عمر داریم که همین لحظه لحظه داره آب میشه با تمام سرمایه هاش. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگه اون کسانی که سرمایه هاشون رو اضافه میکنن، با ایمان و عمل صالح سرمایه هاشون رو اضافه میکنن. واسه همین هم هست که تو تربیت های دینی به ما گفته شده شما تو تمام زندگیتون سعی کنید نیت داشته باشید، یه لحظه خالی نداشته باشید. میخوای غذا بخوری، میخوای بخوابی، میخوای تفریح بری، میخوای هر کاری بکنی، یه نیت درست و درمان، یه نیت انسانی داشته باش تا اینکه دائم در حال رشد باشی. یه نیت. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود یا ابوذر ولیکن لک فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل، تو هر چیزی نیت داشته باش، حتی تو خوردن و خوابیدن، لحظات نذار از بین بره، سرمایه نذار آب بشه، ما یه عمر بیشتر نداریم، ازش استفاده کن. یه حاج آقا فخری بود تو قوم، من از ایشون این ور خیلی نام بردم، 17 18 سال پیش از دنیا رفت، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، به هر حال از خوبان بود ایشون، خدمت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، خدمت مرحوم آیت الله بهادینی خیلی بود. یه موقع بعضی از رفقا تو تابستان گرم قم بود، خیلی هوا گرم بود، به ایشون گفتن آقا میاد بریم اطراف قم، قم یه جای ییلاقی و کوهستانی هم داره، میاد بریم یه هواخوری. حاج آقا فخر یه فکری کرد گفت اونجایی که میخوایم بریم امامزاده هم داره؟ گفتن بله. گفت بریم، من به نیات زیارت میام. رفتن، هواخوری هم کردن، تفریحشون هم کردن، ولی کل رفت و برگشتش تو عبادت بود، با نیت زیارت بیام. حالا من نمیخوام بگم هر جایی میریم حتما باید یه زیارتگاه داشته باشه، نه، ولی یه نیت درست و درمان اگه آدم داشته باشه تمام زندگیش میتونه، سرمایه هاش میتونه دائم در حال رشد باشه، در حال رشد باشه. امام سجاد علیه السلام یه مناجاتی داره جز مناجات های 15، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این مناجات 15 امام سجاد علیه السلام رو تو مفاتیح هم هست دیدی، خیلی مناجات های زیبایی داره، 15 مناجات کوتاه کوتاهه، یه صفحه شاید بیشتر نی، 5 دقیقه هم نمی کشه، ولی بسیار پرمضمون و پرمحتوا. یکی از این مناجات ها مناجات الذاکرینه، اونایی که حواسشون جمعه، مناجات الذاکرین، اونایی که اهل ذکرن. تو مناجات الذاکرین ببینید امام سجاد از چی استغفار میکنه، و استغفرو که من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا از هر لذتی که بردم ذکر توش نبود استغفر الله، لذت برد، رفتم خونه یه غذای خوشمزه خوردم لذت بردم، عیبی نداره، یه منظره زیبا دیدم لذت بردم، یه مثلا صدای خیلی زیبا شنیدم لذت بردم، اما ذکر و یاد تو توش نبود، و استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل راحتن به غیر انسک. از هر استراحت و راحتی که انس تو توش بود، خسته بودم از درس و تحصیل و کار و فعالیت، رفتم خونه گرفتم خوابیدم، استراحت کردم، که بد نیست. امام سجاد میگه اون استراحتی که فقط و فقط استراحت باشه، انس خدا توش باشه، من ازش استغفار میکنم. و من کل راحتن به غیر انسک و من کل سرورن به غیر غربک. از هر سرور و خوشی که قرب تو توش بود، گفتیم و خندیدیم و به هر حال یه ساعتی با هم دیگه بودیم، اما تقربی توش نبود، قرب الهی توش نبود، استغفر الله. و من کل سرورن به غیر قربک و من کل شغلن به غیر طاعتک. مشغول بودم، مشغول کارایی بودم، ولی طاعت تو توش نبود، بندگی توش نبود. امام سجاد علیه السلام میفرمایید استغفر الله. به قول فیض کاشانی، زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. دمی کان بگذرد بی یاد رویت، از آن دم بیشمار استغفر الله. حالا من نمیخوام بگم بله، امام سجاد علیه السلام تو اون کلاس خودشه که یه لحظهش نباید بدونه انس با خدا و قرب به خدا باشه، ولی من میخوام این عرض بکنم که با یه نگاه درست، لحظه ای که برای خدا نباشه خسرانه. که امام داره استغفار میکنه، که امام داره استغفار میکنه ازش. کسانی که این باور رو داشته باشن که سرمایه ها اگر تو مسیر الهی لحظه لحظهش خرج نشه، لحظه لحظهش باید تو مسیر وصیت خرج بشه، خسرانه، آب شدن سرمایه است. وقت اینجور افراد زندگیشون خیلی پرتلاشه. این کسانی که مجاهد خستگی ناپذیر و نستوه هستن، کسانی هستن که باور کردن که سرمایه ها اگه در راه خدا و اولیاء خدا خرج نشه هدره، هدر هست. رضوان و درود خدا بر حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، یک کسی که زندگی جهادی و روحیه جهادی داشت، یک کسی که عمری لحظاتش رو سعی میکرد یک لحظهش خالی نباشه از اون کاری که خدا دوست داره. یکی از رفقاش نقل میکرد، میگفت جلسه داشتیم باهاش، حاج قاسم رو جلسه باهاش داشتیم، سر وقت اومد، چشماش رو نگاه کردم دیدم خستگی داره از چهره و چشماش میباره. بهش گفتم که حاجی جان، این اتاق این کنار، یه ساعت بگی بخواب، من بیدارت بکنم، جلسه رو میگیریم بعدش، یه ساعت بگی بخواب. گفت نه، چشمام خسته است، گوشم که میشنوه، گوشم که میشنوه، فقط من اجازه بدید دراز میکشم، شما گزارشتو بده و جلسه برقرار باشه، گوشم میشنوه. این همون حاج قاسمی هستش که تو نامه‌ای که به دخترشون نوشتن گفت بیش از 30 سال هست که این چشم ها نخوابیده، تو این چشمم نمک میریزم، نخوابه مگر از غفلت من سر طفل مظلومی رو ببرن. این همون حاج قاسم. وقت با شهادتش خدا چجوری جبران کرد براش؟ امام صادق فرمود سرمایه ها تو خرج کن برای خدا و ولی خدا، انفق و ایقن بالخلف، بدون خدا جایگزین میکنه، نمیذاره خالی بمونه، بدون خدا پر میکنه. خدا چجوری براش پر کرد؟ حاج قاسم وقتی شهید شد، به تعبیر رهبر بزرگوارمون، شهید قاسم سلیمانی، ترسی که تو دل دشمن انداخت بیشتر از حاج قاسم سلیمانی شد، چون با شهادتش حاج قاسم تکثیر شد. موقعی که خودش بود خودش بود با همه زحماتش، ولی وقتی شهید شد یه مکتب شد، وقتی شهید شد تکثیر شد، نه فقط تو کشور ما، نه فقط تو منطقه ما، تو فراتر از منطقه تکثیر شد. یکی از حسنات حاج قاسم جبهه مقاومت هست، که یکی از محور مقاومت حماسی هست، یک گروه کوچک که یه زمانی با سنگ می جنگیدن، به هر حال ایشون مشتشون رو پر کرد. الان اسرائیل رو، نه فقط اسرائیل و همپیمانانش آمریکا و کشورهای غربی، ماشین جنگیشون مثل چی دو گل گیر کرد. همین گروه کوچک حماس تونست این کار رو بکن. اسرائیلی که یه زمان داعیه نیل تا فرات داشت، اسرائیل بزرگ داعیه نیل تا فرات داشت. خب دیدید دیگه، نخست وزیرش تو همون اوائل حدودش از یک ماه و نیم پیش مصاحبه ای کرده بود، گفته بود جنگ ما با حماس جنگ مرگ و زندگیه، یا ما یا حماس. عجب، اینی که یه زمان داعیه نیل تا فرات داشت الان با یه گروه کوچک، یا ما یا حماس. اون وقت دائم دائم تو نامه عمل حاج قاسم نوشته میشه زحماتی که این جبهه میکشن، دائم داره میره بالا. رشدی که تو دنیا داشت الان تو ملکوت عالم و پیش خداوند متعال دائم ادامه داره و این کیسه دائم داره براش پر میشه، حسنات براش نوشته میشه. خصوصیت مؤمن اینه، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خصوصیت مؤمن این هستش که صرفاً رفع تکلیفی کار نمیکنه. خصوصیت مؤمن این هستش که یه روحیه جهادی داره، پرتلاش برای ولی خدا، برای خود خداوند متعال و رضایت حضرت حق، روحیه این چلیدی داره. کارتی نیست، مثل بعضی از اداریایی که کارت میزنن سر وقت که شد مثل ربات. حالا یه کسی ارباب رجوع اومده، آقا من 5 دقیقه راه دور اومدم، کار من راه بنداز. نه آقا جون، برو فردا بیا. آقا 5 دقیقه بیشتر کار بکن. نه برو فردا بیا دیگه، تمام شده دیگه. مؤمن کارتی نیست، مؤمن فراتر از وظیفش کار میکنه، رفع تکلیفی کار نمیکنه. وقتی این چنین شد میشه یه نیروی جهادی. امیرالمؤمنین علیه السلام تو هوای گرم کوفه میومد بیرون دارالاماره میشست، اون نگهبان میگفتش که آقا بفرمایید بالا، اگه کسی اومد من میفرستمش مثلا تو اتاق شما، میفرستم بالا. امیرالمومنین میفرمود الان اونجا کسی نیست که، من میام همین دم در میشینم که اگر کسی اومد به همین مقدار معطل نگهبانها رو رد کردن و به من رسیدن، به همین مقدار معطل نشه، کارش رو بندازم. این امیرالمومنین بود، بیقرار بود برای خدمت به مسلمین، آروم و قرار نداشت. مؤمن خصوصیتش همینه، مؤمن خصوصیت. یکی از آقایون الان هست استاد دانشگاه، به هر حالشون آدم بسیار بزرگوار که تو جبهه دو تا چشمش تخلیه، دو تا دستش هم قطع. ایشون میگه با یه جمعی از اساتید دانشگاه، ما تو یکی از نهادهای انقلاب رفته بودیم، میگفت یکی از افرادی که منم از قبل میشناختمش تو اون نهاد کار میکرد، خستگی ناپذیر مثل فنر کار میکرد، مجروح بود، فقط تیر و ترکش تو بدنش نبود، 34 تا قرص میخورد، چون شیمیایی بود 34 تا قرص میخورد برای که تعادل پیدا بکنه، مثل فنر کار میکن. این استاد دانشگاه بگو من بهش گفتم خسته نشدی؟ این همه سال از انقلاب داره میگذره، این همه سال داره از جنگ میگذره، خسته نشدی؟ او برگشت گفتش که ببین، هر موقع میخوام خسته بشم یاد یه صحنه میفتم، نمیتونم دیگه بشینم، فقط جام میپرم. گفتم چه صحنه؟ گفت ما توی دسته بودیم، توی گروه هم بودیم، ولی یه دستش گفت تو محاصره گیر کردیم، بچه‌هایی که تو اون دسته بودن تو جنگ شهید شدن جز 15 نفر، نه 15 نفر فقط، یا باید می‌جنگیدیم و شهید می‌شدیم یا باید اسیر می‌شدیم، برگشت نبود، یکی از این دوتا بود. تصمیم گرفتیم بجنگیم تا شهادت. این 15 نفری که بودیم گفتیم تقسیم بشیم به گروه‌های 2 نفره 3 نفره، تانکایی که هستن تا جایی که می‌تونیم اینا رو بزنیم. من با یکی از همین بچه های رزمنده RPG قبضه رو او برداشت، من کمکش بودم، کوله رو برداشتم. میگه رفتیم قرار شد وایستیم تانک ها نزدیک بشن که این موشک ها هدر نره. میگه رفتیم، این رفیق ما رفت جلوتر، موشک رو گذاشت تو قبضه آماده، تانک زوزه کشان داشت میومد، صبر کرد تا نزدیک بشه، این موشکش رو زد، یه حرکتی کرد تانک، این موشک به صورت عرضی خود به تانک، یعنی نخورد که بتونه منفجر بکنه او رو، هیچ اثری نکرد. 2 مرتبه خواست یه موشک دیگر رو بذاره، تانک رسیده بود. میگفت من عقبتر بودم میدیدمش، این شنی تانک پاشو گرفت رفت زیر تانک، میگفت تا نصفش رفت زیر تانک، یعنی کاملا پاهاش، و تانک روش رد شد. من سری رفتم بالینش، شونه هاشو گرفتم، سبک سبک شده بود. اول اسم دو تا بچه‌شو برد، لحظات یعنی نفسای آخرش بود، اسم دو تا بچه‌شو برد که فهمیدم یه پسر و یه دختر داره. بعد بلند سرشو بالا کرد، بلند گفت خدایا راضی شدی از ما. هر موقع میخوام خسته بشم یاد اون صحنه میفتم که بچه‌های ما اینجوری رفتن زیر تانک. خسته میخوام بشم، میخوام از فنر از جا میپرم، نمیتونم خستگی رو نمیتونم داشته باشم، از خودم نشون بدم. الگوی مجاهدان عالم، الگوی مجاهدان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است بدون تردید، نه الگوی ماها، الگوی امام زمان. وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام فرمود ولیه فی ابنت رسول الله اسوتون، دختر رسول خدا مادرم زهرا الگوی منه. یک کسی که از بچگی آروم و قرار نداشت در راه خدا. شما ببینید زندگی حضرت زهرا سه دوره، من خیلی مختصر با این نگاه خیلی مختصر من عرض میکنم. یه دوره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که دوره کودکیش بود در مکه بود، سه سالش بود تا 5-6 سالگی در شعب ابی طالب که مسلمین و پدر بزرگوارش، مادر بزرگوارش خدیجه کبرا در محاصره شدید اقتصادی بودن. سه سال حضرت زهرا هم تو بچگی تو همون شعب ابی طالب بود، اون گرسنگی ها رو تحمل کردن همشون. بعد که از شعب اومدن بیرون و تحریم اقتصادی تمام شد، دو تا حامی بزرگ پیغمبر از دنیا رفتن، خدیجه کبرا و ابو طالب. اینجا بود که حضرت زهرا با همون بچگیش غمخوار پدرش بود. وقتی رو پدر گاهی موقع زباله میریختن، سنگ میزدن به پدرش، حضرت زهرا بود که میدوید با اشک چشمش گریه میکرد و صورت پدر رو پاک میکرد. و اون ام ابیها با یک معناش البته اونجا خودشو نشون داد، مادر پدر. بعد که هجرت کردن، حدود شاید 10-11 سالش بود که از مکه هجرت کردن به مدینه، یه چند تا خانوم بودن که از زهرا سلام الله علیها هم جزویشون بود و امیرالمومنین اونها رو آورد مدینه. دوره دوم تو مدینه حضرت زهرا سلام الله علیها تو بعضی از جنگ ها پرستار بود، تو جنگ احد پرستاری میکرد. پدر بزرگوارش که به شدت مجروح شده بود پیغمبر اکرم، حضرت زهرا بود که به هر حال ایشون رو هم چهرهشون رو خون رو پاک میکرد و مداوا میکرد. پدر بزرگوارش پرستار بود. با امیرالمومنین وقتی ازدواج کرد، بزرگترین سردار اسلام، وقتی با امیرالمومنین ازدواج کرد، با کسی ازدواج کرد که خونش دائم تلاطم بود. امیرالمومنین 6 ماه تو خونه بند نمیشد، جنگهای متعددی که حضرت باید میرفت. حضرت زهرا هم باید خونه داری میکرد، هم باید بچه داری میکرد، هم باید شوهرداری میکرد، کارهای متعدد. تفسیر قرآن داشت، تو مسائل علمیش که مثل سلمان شاگردش بود. وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه پرتلاش. اما مهمترین دوران زندگی جهادی حضرت زهرا سومین دوره است، بعد از رحلت پدر بزرگوارش. اینجا بود که زهرای عطر مأموریت اصلی شروع شد، مأموریتی که فقط و فقط از حضرت زهرا برمی اومد، هیچ کس دیگری نمیتونست. کار سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینا نیست. حتی امیرالمومنین علیه السلام مأمور به سکوت بود، حتی امیرالمومنین مأمور به سکوت بود. اینجا فقط زهرای اطهر هست که باید یه تنه بیاد به میدان، حفظ نبوت و رسالت پدر و امامت ائمه اطهار و شوهر بزرگوارش. یه تنه اومد به میدان. من یه نکته ای عرض میکنم خدمتون، تقاضا میکنم این نکته رو عنایت بفرمایید. پیغمبر اکرم به هر دلیلی از امیرالمومنین علیه السلام آنچنان که باید فضائلشو بگه نگفت، محدودیت داشت. حالا چرا؟ آیا به این دلیل که خود پیغمبر فرمود که علی جان اگر نبود اون کاری که مسیحی ها با مسیح کردن که او رو خدا دانستن، اگر نبود خوف از یه همچین چیزی، آنقدر از فضائلت میگفتم که خاک زیر پات رو تبرکن برداره. حالا یا به این دلیل پیغمبر محدودیت داشت، یا به دلیل حسد حسودان، هر چی که بود پیغمبر اکرم آنچنان فضائل امیرالمومنین رو نگفت. البته اون مقداری که کسی باید بدون حق رو بفهمه گفتا، ولی در این حال فضائل امیرالمومنین محدودیت داشت تو بیانش، ولی تو فضائل حضرت زهرا پیغمبر محدودیت نداشت. فضائل حضرت زهرا رو فرمود تا زهرای اطهر شاخص بشه، که یه زمانی که یه تنه باید بیاد تو میدون حق رو بفهمونه. لذا فضائل حضرت زهرا رو پیغمبر اکرم بدون محدودیت بیان کرد. ان الله یغضب الغضب فاطمه و یرضا لرضاها، غضب و رضای خدا در غضب و رضای فاطمه است. فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، فاطمه تو حورا و انسیه، اول من یدخل الجنه اول من یدخل الجنه فاطمه، لوکان الحسن شخصا، اگر تمام خوبی ها مجسم میشد به صورت یک انسان لکان فاطمه. از حضرت زهرا خیلی گفت پیغمبر اکرم، و همچنین با عملش که دست حضرت زهرا رو میبوسید، از هر موقعی که حضرت زهرا تو روایت داره هر زمانی که حضرت زهرا رو میدید، یعنی اون موقع 3 ساله بود، اون موقع 5 ساله بود، اون موقع 7 ساله بود، تا اون موقع 18-19 ساله شد، پیغمبر اکرم قام الیها، بلند میشد به سمت زهرا به استقبال میرفت و قبل یدیها، خم میشد دست از زهرا رو میبوسید. نداره جایی که پیغمبر دست کسی رو بوسیده باشه. البته نقل میکنن دست یک کارگری رو، من تا اونجایی که دنبال کردم تو مجامع و منابع شیعی و منابع اهل بیت نیست. پیغمبر دست یک نفر رو فقط بوسید و اونم حضرت زهرا سلام الله علیها بود. 6 ماه تا 9 ماه شیعه و سنی نقل کردن هر روز پیغمبر اکرم می اومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین، السلام علیکم یا اهل البیت، سلام میداد به عنوان اهل بیت. 6 ماه تا 9 ماه که همه بدونن اهل بیت قرآن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت کیان. پیغمبر اکرم زهرای اطهر رو شاخص کرد تا اون زمانی که امیرالمومنین مأمور به سکوته و حضرت زهرا باید بیاد تو میدان، حق رو بتونه و مردم بتونن بفهمن که حق کجا هست. این وجود مقدس اومد تو میدان اونجایی که باید بیاد، با تمام وجودش اومد، خودش و بچهش رو تو این راه گذاشت، اما هم رسالت پدرش رو حفظ کرد هم امامت شوهرش رو. دیگه مثل این ساعتها و روزها و شبها و ساعتهای آخری است که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه امیرالمومنین. حضرت امیر هر موقع میاد تو خونه، شمع خونهشو میبینه داره آب میشه، هر روز لاغرتر نحیفتر. چی میکشید امیرالمومنین؟ امان از دل این مظلوم عالم. ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو، جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر. فاطمه جان از منم رو میگیری؟ حضرت زهرا دردهاشو پنهان کرده بود. 95 روز پهلوی شکستش رو، دردش رو به امیرالمومنین نگفته بود. شما یه استخوان انگشتتون میشکنه چه دردی داره؟ استخوان انگشتتون. پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها شکسته بود، 95 روز نگفته بود که امیرالمومنین به عمار فرمود فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی زهرا رو برای غسل قرار دادم که غسلش بدم، وجدت ضلعا من اضلاعها مکسوره، اون وقت دیدم پهلو شکسته. زهرا جان تمام درد رو خودت تحمل کردی، برای اینکه امیرالمومنین بر دردش افزوده نشه. جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر، از حدیث کوچه بر دل آتشم. فاطمه جان شنیدم نامحرما تو کوچه دورت کردن. از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. اون روز اولی که پدر بزرگوارت موقع ازدواج اومد منزل ما، تقسیم کار کرد، گفت علی جان کارای بیرون منزل با تو باشه، زهرا جان کارای درون منزل هم با تو. چقدر خوشحال شدی که الحمدلله پدرم یه جوری تقسیم کار کرد که من بیرون نرم، نه نامحرمی منو ببینه نه من نامحرمی رو ببینم. اما زهرا جان مثل که برعکس شد، من خانه نشین شدم، تو بیرون خونه حامی من شد. مرحوم علامه مجلسی در رابطه با حادثه‌ای که در خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا اتفاق افتاد، جملاتی رو از خود حضرت زهرا نقل کرده. من این جملات رو فقط میخونم، تو جلد 30 بهار هستش. قالت فاطمه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها خودش فرموده اون موقعی که اومدن و در رو می‌خواستن آتیش بزنن، وقتی اومدن آتیش گذاشتن پشت در که چفت و بندای در دیگه باز بشه یا در فرو بریزه، حضرت زهرا اومد پشت در قرار گرفت و رکل الباب برجله. عذر میخوام، یه مقدار این جملات سنگین هستش، یا صاحب الزمان معذرت میخوام. و رکل الباب برجله فرده علی، بعد فرمود و انا حامل فسقطت لوجهی، در حالی که باردار بودم افتادم با صورت، و انا حامل فسقطت لوجهی و النار تسعر و تسوع وجهی، آتش شعله ور بود زبانه میکشید و صورتمو میسوزون. حضرت افتاده بود دیگه، 40 نفر نامرد ریختن تو، مهاجمین ریختن تو. فضربنی بیده حتی انتصر قرطی من اذنی فجاءن المخاز، درد حضرت رو فرا گرفت، درد زایمان حضرت رو فرا گرفت. فاسقط تو محسنن به غیر جرم، محسن از دست رفت، بیگناه محسن شهید شد همونجا. الله اکبر. گفت وقتی که دشمن جانب در حمله ور شد، من پشت در بودم ولی محسن سپر شد. الله اکبر. من پشت در بودم ولی محسن سپر شد، تا بود محسن پهلوی من در امان بود، با رفتن او میخ در هم کارگر شد. با رفتن او میخ در هم کارگر. دو تا جمله گفت و دیگه از حال رفت. یا رسول الله احاکزا یفعل به حبیبتک و ابنتک، با یه دخترت باید اینجوری رفتار بکنن. بعد که دیگه از حال داشت میرفت گفت یا فزت و خزینی، فزه به دادم برست. امیر المومنین و فزه سراسیمه اومدن، امیر المومنین عباشو انداخت رو حضرت زهرا سلام الله علیها و خودش به سمت مهاجمین رفت. فزه اومد بالین حضرت زهرا سلام الله علیها. مرحوم علامه میرجهانی در کتاب نوائب الدهور میگه اینجا بود که امیرالمومنین گفت یا لیت ابن ابی طالب ما تقبل یومه، ای کاش علی مرده بود قبل از این. هیچ جا امیرالمومنین درخواست مرگ نکرد جز اینجا، ای کاش علی قبل از این مرده بود. بعد جمله ای گفت امیرالمومنین، خیلی این جمله سنگینه، فرمود از ابن ابی طالب ان یسود متن فاطمه ضربن فلا یسور الى عقیلته ولا یسر دون حلیلته. چقدر سخت بر علی که پشت و پهلوی همسرش سیاه شده باشه، زده شده باشه، ضربه خورده باشه، ولی نتونه دفاع بکنه از همسرش. تو موقع غسل دادن حضرت زهرا سلام الله علیها، تو یکی از منابع متأخر نوشته، زینب کبرا که 4-5 سالش بود ظاهرا پهلوی مادر رو دید که کبود شده، از پدر بعدن سوال کرد که بابا جان چرا پهلوی مادرم سیاه بود، کبود بود؟ که امیرالمومنین فرمود که دخترم هازا اثر و سیاد، اثر تازیانه هست. اون شکستگی نه، اون شکستگی رو از زهرا نذاشت امیرالمومنین بفهم، این اثر تازیانه هست. ختم مصیبتم زینب جان، تو دو تا غسل پشت و پهلوی کبود دیدی، یکی موقع غسل مادرت بود که پهلوشو دیدی کبود شده، یکی هم تو خرابه شام بود وقتی یه طفلی رو داشتن 3-4 ساله ای رو داشتن غسل میدادن، غساله ای بود، گفت بزرگتر این بچه کیه؟ حضرت زینب گفت چیزی شده؟ گفت خانم برای چی پشت پهلوی این بچه انقدر کبود و سیاهه؟ این سیاهی ها و کبودی ها برای چی هست؟ خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین، به آبروی فرزندانشون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای و عاقبتمون خد به سعادت و خیر بگردان.